السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. عرائز رو مقدار پیرامون بحث قناعت میخوام خدمتون بیان بکنم که قناعت از یه طرف بحث روز کشورمون هست که اقتصاد مقاومتی رو بارها رهبر معظم انقلاب مطرح کردن، تو شرایط فعلی کشور مورد نیاز ماست، و از طرف دیگر هم مورد تأکید دین هست. دین اگر تأکید روی قناعت میکنه، شاید به خاطر این است که اعون شیئن على صلاح النفس القناعه. امیرالمومنین علیه السلام فرمان بزرگترین وسیله‌ای که میتونه اصلاح بکنه روح یک انسان را قناعته. قناعت انسان میتونه خودش اصلاح بکنه. به خاطر اینکه قناعت باعث عزت نفس میشه، باعث قطع طمع میشه، سبب عفت میشه، سبب غنا و بی‌نیازی میشه، سبب گنج و خیلی فواید برای قناعت گفته شده که حالا طی چند جلسه ممکنه یه مقدار پیرامونش صحبت بکنم. از طرفی قناعت همسایه است با اسراف و بخل، یعنی هم مرز این دوتاست. این هم باید دقت بکنه. از قناعت بیان این طرف وارد اسراف میشیم. اگه به حد افراد کشیده بشه، اگه از اون طرف حد تفریط رو یعنی کوتاهی بکنیم، یه مقدار بیشتر از متعارف سخت بگیریم به خودمون، ممکنه به مرز بخل برسیم. چنانچه دیگران هم وقتی میخوان یک کسی رو تعریف بکنن یا مذمت بکنن، خیلی به راحتی این دوتا همسایه رو میچسبونن به شخص. مثلا فرض کنید اگر مردی با خانمش اختلاف داره، دیگه دیدید وقتی اختلاف باشه دنبال بهانه میگرده که به مردش تهمت بزنه. حالا مرد داره رو قناعت میره جلو، خانوش یعنی آدم بخیلیه، بخل داره. خب قضاوت کردن هم مشکله. یعنی ما حالا اینطور که من دارم میگم معناش نیست که ما حتما اینطور باشه، نه، ممکنه از خانم درست میگه، واقعا مرد داره بخل بازی در میاره، اما اسمشو توجیه میکنه به اینکه من دارم رو قناعت میرم جلو. لذا یه شبهه مصداقیه هست. یعنی نمیشه گفت در یه چنین جایی مرد راست میگه و زن اشتباه میکنه که داره میگه بخله، یا زن راست میگه واقعا مرد بخیله، مرد اشتباه میکنه که داره میگه با قناعت میرم جلو. علتش اینه که سر مرزه، اینا همسایه همه، چسبیده به همه. چون انسان حب نفس داره، خودشو دوست میداره، مایل نیست که به خودش نسبت بخل بده، مایل هم نیست دیگران به او تهمت بخل بزنن، میخواد خودشو تعریف بکنه. یه مرتبه از بخل میاد رو مرز قناعت که این همه تعریف شده در مباحث اخلاقی از قناعت. و اگر کسی رو بخواد محکومش بکنن، یه مرتبه از مرز قناعت میکشندش رو مرز بخل و میگن این آقا انسان بخیلی است. یه مرتبه بخل که یکی از صفات بسیار زشت اخلاقیه. لذا باید مواظب باشیم، جدای از اینکه اختلافی ممکنه بین مرد و زن باشه، مرد باید کلای خودشو قاضی بکنه، اسمشو نیذاریم انصاف. انصاف داشته باشه، دقت بکنه ببیند این قناعتی که به نظر خودش قناعته و یه صفت بسیار خوبیست، خدای نکرده او رو به بخل نکشونه. خب اون مرز اون طرفش هم همینطوره که ممکنه یه کسی به نظر خودش قناعت میکنه، دیگری بهش میگه داری اسراف میکنه. این معناش اینه که اسراف میکنه یعنی شما با کمتر از این مقدارم میتونی زندگی رو بچرخونی. دیگری قضاوتش اینه، میگه میتونی با کمتر قناعت بکنی، اما خود شخص نه، ادعاش اینه که من دارم با قناعت میرم جلو. قضاوت کردن اینجا هم مشکله که آیا این شخص حالا با قناعت داره میره جلو یا داره اسراف میکنه. و قضاوت گفتم از این جهت مشکله که شخص حب نفس که داره مرتب میخواد کار خودش رو موجه جلوه بده، بگید کار من درسته، من اسراف نمی کنم، من دارم با قناعت زندگی می کنم. چون انسان حب نفس داره، لذا نمی تونه همیشه قضاوت خودش رو معیار قرار بده. گاهی باید نظر دیگران رو ملاحظه کنه، دیگران راجع به زندگی او چه قضاوت می کنن. این اهمیت بحثی که دقت کنید یه مقدار سخت بیان او، منطور چون مباحث روحیست، به تعبیر امروزی ها روانیست، بحثای روانی بحثای غیر محسوسه، باید خیلی دقت بکنیم. من مرزشو دارم بیان میکنم چون هم محدوده قناعت رو بفهمیم و هم از طرفی مواظب باشیم یا خودمونو فریب ندیم، فکر نکنیم یه عمری داریم با قناعت زندگی میکنیم بعد تو قیامت بفهمیم که اشتباه کردیم، داشتیم بخت بازی در می آوردیم، خواستیم خرج نکنیم، زن و بچه منو تو تنگنا قرار دادیم، اسمشو گذاشتیم قناعت، یا از اون طرف اسراف کردیم، اسمشو گذاشتیم قناعت، گفتیم نه ما که داریم متعارف زندگی میکنیم. هی به بالا دستای خودمون نگاه میکنیم تو امور مالی، میگیم نگاه کن فلانی چقدر ریخت و پاش داره، ما که اونا رو نداریم، در حالی که اون فلانی ممکنه دو برابر اسراف داره میکنه و نصف او هم باز اسراف باشه. ما چیکار داریم به دیگری؟ هر کسی باید شونات خودش رو نگاه کنه. به خصوص این مقایسه تو افراد نزدیک به هم بیشتر، مثلا دو تا برادر، این بیشتر اتفاق میفته، چون دو تا برادرن فکر میکنن که سطح زندگیشون باید یکسان باشه، در حالی که این چه ربطی با او داره؟ این برادرش حالا یه شغلی داره، درآمد خیلی زیادی داره، این یه شغل دیگه داره، درآمدش خیلی کمه. زنهاشون هم نباید خودشونو به هم مقایسه بکنه، میگه اون وقت اومد خونمون هدیه چندی آورد، ما هم باید معادل او رو براش مثلا هدیه بریم، در حالی که نه، ممکنه برای اون همون هدیه برای او که وضع مالیش خیلی بالاست حد قناعت باشه، حد متوسطه، همین هدیه رو برادرش وقتی میخواد ببره چون وضع مالیش پایینه اسراف محسوب میشه. اینا رو باید خیلی ملاحظه بکنیم. از طرف دیگر این قناعت همسایه کفاف هم هست، یه مرز دیگه شم میخوره به کفاف، این هم خیلی کار رو مشکل کرده که چیه، باید همسایه سومشو روش دقت کنه. کفاف و قناعت، حالا اینو دیگه تو کتب اخلاقی تعریف ازش نکردن و اولین بار دارد این صحبت ها میشه، باید آیندگان برای 50 سال 100 سال این بحثا بیاد تو کتب اخلاقی تا تازه نظر محققین زمیمه عرایض بنده بشه، یه مقدار بس تکمیل بشه. لذا اون چه به ذهنم میرسه نه به عنوان اتفاق نظر بین محققینه، چون این بحث اصلا محققین نکردن هنوز و انتظار دارم آینده روش بحث بشه، شاید دو تا نکته هست میخوام خدمتتون بگم تو مرز این دو، یعنی تفاوت بین قناعت و کفاف اگه بخوایم بررسی بکنیم، بنده فکر میکنم دو تا تفاوت توش وجود داره و این حالا بحث دیروز و امروز من نیست، اونه که حالا با صحبت های بنده آشنا هستی. چند سال پیشم ماه مبارک رمضان بود به مناسبت بحث زهد این دو تا تفاوت رو گفتم. هنوز تو این چند سال میگم صحبت جدیدی به ذهنم نرسیده و اون اینه که کجا قناعت از کجا کفافه. تفاوت اولش اینه حد متوسط خرج زندگی انسان، حد متوسطش رو بهش میگیم کفاف. کفاف از کلمه کفه است، فش مشدده اما معناش نزدیک به کافیه، که تو عربی میگیم کفا. کفا کفیه است، یعنی فه یه باره حرف آخرش یا هست، ولیکن با کلمه کفه، کفا و کفه اینا تو اشتقاق اکبر اینا نزدیک به همه، لذا معناش هم به هم نزدیک، همونطور که لفظش به هم نزدیکه. کفه به معنی ترمز گرفتن، کفه یعنی ترمز گرفت، جلو چی گرفت، دیدید ماشین تو سرازیری اماتون جلو روشو میگه. تو مسائل روحی اگه من جلو خودم رو گرفتم اینا میگن کفه، یعنی نفس من مثلا دلش میخواد ریخت و پاش بکنه من جلو نفسو میگیرم، نفس من میخواد شهوترانی بکنه من جلوشو میگیرم، افسارشو سفت میبندم زنجیرکشش میکنم، اینو میگن کفه. خب تو مباحث اقتصادی کفه با کفا ببینید یکی میشه، یعنی نفس من میخواد ریخت و پاش بکنه من جلوشو میگیرم میگم کفا. کفا یعنی چه؟ میگم کافیه دیگه، همینقدر خوبه. خب کی میگم همینقدر خوبه؟ وقتی که ترمز بگیرم، این کفه رو میخواد، ترمز میگیرم پس کفه میشه، یعنی جلوی نفسم میگیرم، این نفسم میگه اضافه تر، دو برابر، سه برابر، بریز بپاش، بیشتر بخور، من میگم نه جلوشو میگیرم. پس هم کفه است هم کفاست. با تجربه اینا دارم عرض میکنم، یا غافل نشیم از این نکات، رو من مقداری که میتونم عرض بکنم بیان میکنم. از کلمه کفاف که تو اصطلاح علم اخلاق خیلی ازش یاد میشه باید توجه کنیم که من روی کفاف جلو میرم وقتی که به اندازه کافی میرم جلو. اما قناعت چیه؟ قناعت یه مقدار کمتر از کفافه، کسی که رو حد متوسط داره زندگی میکنه نمیگن قناعت دارد میکنه، این دارد متعارف زندگی میکنه، میگن کفافه، یعنی به اندازه یک کفایت زندگیش داره خرج میکنه. اینو نمیگن قناعت. قناعت باید یه مقدار چک کارو باز بیشتر بگیره، نه خیلی، چون که یه مقدار چکشو بگیره میرسه به مرز بخل. و یکیش که بحث قناعت خیلی عالیه، بخورد به بخل خیلی بد میشه، یعنی لب تیزیه که این تیزی دو طرفش خیلی برنده است، خیلی خطرناکه، باید مواظب باشیم. خب این تفاوت اول قناعت و کفافه. که مثلا من مثال میزنم، اگر کسی حد متوسط زندگیش در یک روز مثلا 5,000 تومان اگه خرج بکنه، میگه من حد متوسط زندگیم خیلی، اگه همه حد متوسط باشه میگن کفاف، میگن خب کافیه دیگه، رو اندازه یک کفاف داره میره جلو. اما اگر این 5,000 تومان یه مقدار محدودترش بکنه، 4,000 تومانش بکنه، اینا میگن قناعت. یه مقدار بیاد پایین‌تر میشه بخل. اینا رو باید مواظب باشیم. این تفاوت اول قناعت و کفاف فکر میکنم اینه. تفاوت دومش اینه که قناعت از مباحث اخلاقی، کفاف نه، از مباحث عمل صالحه. فرق اخلاق با عمل میدونید یه خیلی بالاست. فرقش اینه که مباحث اخلاقی مباحث روحیه، یعنی دیده نمیشه، یه صفتیست که تو روح شخصه که اصلا ما نمیبینیم، مثل شجاعت میمونه. شجاعت که دیده نمیشه، تو دل یه کسیست، یه شجاعت تو وجودش. من تو اون شجاعت وقتی تو دل، تو رفتار ظاهریش گاهی وقتا من میبینم، والا نه دائما این کار شجاعانه بکنه، نه نشسته آرام نشسته. وقت که نشسته صفت شجاعت رو داره، وقت که میخوابیدم صفت شجاعت رو داره. اما تو عمل صالح که میرسه، وقتی زمینش پیش بیاد شجاعت رو نشون میده. مثل راننده میمونه که عادت به رانندگی داره، همطور که نشسته اون تو روحشه، اما عمل رانندگی که دائمه نیست، که عملش گاهیه، زمینه پیش بیاد یه ماشین بهش میدم یا بشین، همچه که میشینه رانندگی میکن. اخلاق با عمل تفاوتش اینه. اخلاق مال روحیاته، مال تو درون صفات نفس انسانه، که بهش میگیم عادات. میگیم عادت به چی داری؟ انسان وقتی عادت به یک کاری داره، چه خوب چه بد، اینا میگن داره اخلاقه. حالا خوبشو میگن اخلاق فضیلت، بدشو میگن اخلاق رذیلت. گاهی شجاعت، گاهی ترسه، اینا همش اخلاقه دیگه. گاهی عفته، گاهی شهوترانیه، گاهی غضبه، گاهی حلمه، اینا همش اخلاقه. چون عادت به تعبیر فلاسفه ملکه هست. علمای اخلاق هم ملکه نمیگن، اونا خلق میگن. این تفاوت دوم قناعت و کفافه. که به بحث قناعت که میرسید، قناعت رو میگیم از مباحث اخلاقیه، یعنی روحیه شخص روحیه قناعته. اما وقتی به کفاف میرسه نمیگیم روحیش روحیه کفافه، میگیم رفتار ظاهریش، میگیم سفره‌ای که انداخت به اندازه کفاف خرج شد، نمیشه تو عمل. لذا اینم تفاوت دومش. خب و اما نکته‌ای که عرض کردم به درد بحث اقتصاد مقاومتی میخوره، اینم یه اشاره‌ای بکنم. بعضی فکر میکنن رهبر معظم اقتصاد مقاومتی هم مطرح میکنن، یعنی انسان باید بخل بازی در بیاره.
سلامات
سلامات معناش این نیست. اینا تصریح هم کردن تو فرمایشاتشون، اینا باید معنا رو دقیق بفهمیم. یعنی اقتصاد مقاومتی معناش این نیست که ما تنگ بگیریم بر خودمون و زن و بچه‌مون، اینه که نگفتن. نه میگن باید اقتصاد کشور به گونه ای باشه که مقاوم در مقابل دشمن باشه. وقتی دشمن میاد پول نفت رو یه مقدار کم میکنه، با عربستان یه قرارداد جاسوسی میبنده و فریبش میده، حمارش میکنه در واقع، بهش میگه پول نفت رو بیار پایین، اونم زود میاره پایین. میخوان ما باید اقتصادمون به گونه ای باشه که مقاوم باشه در مقابل این دسیسه دشمن. زود کشور تنش پیدا نکنه. یه مشکل کشورهاست گاهی مثلا یه قرارداد با ما ببندن یا نبندن، زود میخواد تأثیر بذاره رو بازار، یه جنس قیمتش بره بالا یا بیاد پایین، یا ارز کشور قیمتش بره بالا بیاد پایین. این مال نه اقتصاد مقاومتی نیست. لذا بارها ایشون فرمودن که مثلا اقتصاد رو وابسته به نفتش نکنید، اینقدر درآمد کشور رو اینقدر مفخاری بکنید، این نفت رو بده سری پولش بیاد اینجای بقید راحت، نه بشینید رو همین نفت فراوندهای متنوعی رو درست کنید، اصلا نفت ندید به کشور خارجی، نفت رو بیارید تو کارخانه ها، جنس خوب ازش درست بکنید بدید صادر کنید به کشورهای دیگه. اما وقتی نفت رو دادید به کشورهای اروپایی، اونا نفت رو از ما میگیرن، جنس خوب درست میکنن، دستگاه های مختلف رو درست میکنن، 10 برابر قیمت داره همون جنس رو به ما میفروشن. اونا نفت ندارن اما مواد خام از ما میگیرن. این کارو همین ادکلانه که الان اینجا هست، من اینا از خود ات فروش ها خودشون گفتن، همین قمصری های که مال کاشونه خودشون گفتن بهم، گفتن این فرانسوی ها میان عطر قمصر رو کیلوی از ما چند میخره، مبلغش هم میگفت، گفت عطر از ما میخرن میبرن اونجا، اونا ندارن عطر به این خالصی رو، اما میگیرن قاطی میکنن با این فرآیندهایی که خودشون دارن، یه سری شیمیایی نشستن تو دستگاه ما شیمیایی میکنن، بعد همون رو برگن تو کشور ما 10 برابر قیمت، همین است که میاد تو بازار میبینی، بعد میگه این ماله فرانسه است، ماله کجا است، در حالی که خب اینا ما باید اقتصاد ما مقاومت داشته باشه که پس فردا اگه این فرانسه اومد به ما یه توهینی کرد، ما فوری اعتمادمون رو قطع بکنیم، جنس ازش وارد نکنیم. این آدم های کثیفی که فرهنگ ندارن، دولت هایشون رو میگن، مردمشون رو کار ندارن، اما دولتشون این چه آدم های حق بازی هستند که تو همین بحث هسته‌ای چقدر به اسرائیل همراهی کرد، همین فرانسه چقدر به ما خیانت کرد. ما آدم های دروغگویی که تو رئیس جمهوری کشور نشسته است و دروغ میگه و به اسرائیل کمک میکنه، چرا ما باید چوب ازشون بخوریم؟ ما نیست، اقتصاد ما مقاومت نداره، ضعف داره، اینا دارن میگن. لذا راهش اینه که بازار ما باید اونقدر تولیدات خوب داشته باشه تو همه زمینه ها، جنس خوب تهیه بکنی، نگیم که بابا مردم نمیخرن، همینم زیادش رو دیدن بعضی ها کارخونه ها میگه ولکن بابا، این ولکن یعنی چه؟ مؤمن باید بهترین جنس رو درست بکنه که بهتر جنس های خارجی تو رقابت هم باشه. نمیگه اقتصاد مقاومتی. تو بحث دارو همینطوره، ما باید بهترین داروها رو خودمون کشف بکنیم و اختراع بکنیم، ولی پس وعده تا دشمن میخواد به ما تحمیل بکنه خواسته‌های خودشو، یه سری داروهایی که مال سرطان، مال بیماری های صعب العلاج به ما نمیده، ما رو میذاره تو تنگنا، اقتصاد ما شکسته میشه. باید بره تو بازار سیاه، بازار سیاه یه واسطه‌ای خون آشام میان چیکار میکنن، میگه من حاضرم این دارو رو از فلان کشور بیارم، واسطه گری میکنه، چند برابر پول میخوره، یه بازار سیاه درست میکنه. مال این اقتصاد ما مقاومت نداره. لذا یکی از چیزایی که اینا مربوط به دولت بود گفتن، اینا به درد شما نمیخوره، اون که به درد شما میخوره تو اقتصاد مقاومتی قناعته، این که به درد شما میخوره اینه. یعنی اگر میخواد کشور همه دست به دست هم بدیم، نه یه جمع اینجا، نه اصفهان، نه همه استان‌ها، اگر همه مردم یاد بگیرن تو زندگیشون با قناعت برن جلو، خب دشمن کجا میتونه تحمیل بکنه به ما خواستای خودشو؟ یه جنسی کم بکنه، زیاد کنه، ما رو وادار بکنه به این که به خواستای نامشروع اونا بخوام تن بدیم. همین خواستایی که الان تو بس انرژی هستی ببینید چه شیطنت هایی میکنن، میخوان جلو پیشرفت ما رو بگیرن، میخوان ایران ما نمونه و تابلو نشه برای کشورهای دیگه، میخوان مسلمان دیگه به پا نخیزن، بگن ببینید خود ایران گرفتاره و اگه تابلو شد کشور دیگه هم به پا میخیزن و خیلی مشکلات رو برای مستکبرین درست میکنن. اونا نگران اینه. پس اون چیزی که الان به درد ما میخوره اینه، به درد دولتی یا اقتصاد مقاومتی معناش چیز دیگه است، اما اون که به درد ما میخوره اینه که من این بحث حالا انتخاب کردم، به ذهنم رسید تو این زمینم دقت بکنیم که یکی از ارکان مهم اقتصاد مقاومتی اینه که همه مردم ملتزم بشین، یه زندگی با قناعت داشته باشین، نه اسراف نه بخل، نه مازر بشین. این حالا عرض منه، اما صحبت زیاد دارم و طالب فراوانی رو یادداشت کردم که حالا تو ضمن عرایزم انشاءالله خدمتون خواهم گفت. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. داریم آهسته وارد ماه رجب میشیم، ماه علی اصغر سلام الله علیه هست. این ماه که وقتی وارد کربلا شدن امام حسین علیه السلام حدودا 6 ماهه بودن علی اصغر سلام الله علیه. از امشب شروع عرضمون رو با توسل به این آزاده میبریم جلو. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیه السلام. أين أبناء الحسين؟ اگه با چشم دل نگاه کنید ببینید فرزند امام الان کجایه؟ گرچه امام حسین علیه السلام روز عاشورا بدن آزادشون رو دفن کردن، اما دشمن مجددن جنازه رو در آورد. دیگه نمیگم چه کردند و چه شد، اما اون شبی که امام سجاد علیه السلام آمدن جنازه برادرشون علی اصغر سلام الله علیه رو گفتن روی سینه پدر مبارک جون گذاشته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ظهور ولیت رو برسان، ما رو به همه معارف دین آشنا فرما، به همه اخلاق نیکو ما رو متصف فرما، از گناهان و اخلاق زشت ما رو شستشو فرما، رهبر عالی قدر نظاممون حفظ فرما و اهداف بلند و بزرگشون به زودی و به آسانی برسان، بیماران رو شفا عطا فرما، امواتمون، گذشتگانمون، روح تازه گذشته همه رو رحمت فرما به جاه محمد.